ساعت 8 کرمان.
اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودن سرنگون شدن، این هم سرنگون خواهد شد. که جانم به لب شد زهین بیش و کم، نه نانی به صفت است نه نوری به شب، فقط مانده کوهی پر از خشم و غم.
سلام به همه شنوندگان کافه فردا و رادیو فردا.
سلام به همه کافه فردایای عزیز. خوشحالیم که در این روزهای حساس و پرماجرا باز هم توفیق داشتیم که برسیم خدمتتون.
امروز جمعه 19 دی ماه، اینترنت هم در ایران تعطیل کاملا و
تقریبا چیزی وجود نداره.
سلام میکنیم به اونایی که از ماهواره صدای ما رو میشنون یا از طریق دیگری که ممکن هست، و سلام به اونایی که بعدن که اینترنت وصل شد.
ولی سلام نمیکنیم به اونایی که اینترنت سفید دارن.
بله. به اونایی که اینترنت رو قطع کردن.
بله. اونایی که بیشتر هستن.
خب همونطور که میدونید اعتراضات در ایران الان روز 13 خودش رو میگذرونه و اتفاقاتی که دیشب در کشور اتفاق افتاد واقعا استثنایی بود و میشه ادعا کرد که نه برای جمهوری اسلامی و نه برای مردم ایران دیگه اوضاع به قبل از شامگاه 18 دی ماه بر نمیگرد.
بله، داستان اینه که از چند روز قبل شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داده بود و در اون از مردم ایران درخواست کرده بود که از ساعت 8 شب به خیابون‌ها بیان یا اگه نمیتونن در همون منزل و محله خودشون شعار بدن.
استقبالی که از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شد بسیار گسترده بود و دیشب چه در شهرهای بزرگ ایران مثل تهران و مشهد و شیراز و تبریز و اصفهان و ارومیه و چه در شهرهای کوچکتر موج گسترده‌ای از مردم معترض دیده می‌شدن که به خیابان‌ها اومدن.
بعد شعارهایی هم که در این راهپیمایی‌ها داده می‌شد اکثرا در حمایت از شاهزاده بود، شعارهایی مثل این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، جاوید شاه و البته مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای هم که به وفور شنیده و دیده می‌شد.
و در همین حین البته با وجود اختلالات و بعد قطعی اینترنت امکان ارسال ویدیو و گزارش از سوی شهروندان به شدت سخت بود و باز هم البته ویدیوهایی از اقصا نقاط کشور میرسید که واقعا بسیاری از ناظران را شگفت زده کرده بود.
بله، یکی از این ناظران هم اتفاقا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود که یک ویدیو از تجمع بسیار عظیم مردم مشهد در بلوار وکیل آباد این شهر رو در شبکه اجتماعی خودش در سوشال منتشر کرد و اونجا نوشت تظاهرات با بیش از 1 میلیون نفر، شهر دوم بزرگ ایران تحت کنترل معترضان است، نیروهای نظام سرکوب کننده عقب نشینی کردند.
جنرال البته دونالد ترامپ دیشب توی یک مصاحبه هم باز تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به روی مردم شلیک کنه از طرف آمریکا باهاش برخورد سختی میشه. به شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره کردیم، یک پیامی هم امروز منتشر کرد و
تشکر کرد
گفتش که به تک تک شما که پنجشنبه خیابان‌های سراسر ایران تسخیر کردی افتخار می‌کنم و دیدید که جمعیت انبوه باعث عقب نشینی نیروهای سرکوب شد.
بله، و طبیعتاً واکنش‌ها همینجوری ادامه داره به این ماجرا، هرچند با وجود قطعی اینترنت طبیعتاً از خارج از ایران کسب خبر و دریافت ویدیو از داخل ایران خیلی سخته، ولی به هر حال خبرها میاد بیرون. مثلا امروز در زاهدان، نماز جمعه زاهدان طبق معمول بعدش اعتراضاتی صورت گرفته، راهپیمایی هایی صورت گرفته و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم گفته که ایران برای یک تغییر بزرگ آماده شده.
اتحادیه اروپا، مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا هم از اعتراضات ایران حمایت کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هر گونه خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران غیر قابل قبول عنوان کرده.
بله، در همون ادامه حالا بحث زاهدان، کانال تلگرام هالوش که اخبار شهروندان بلوچ رو منتشر میکنه، یک مروری کرده بر اعتراضات مردم زاهدان و فضای امنیتی و حتی مجروح شدن شماری از معترضان رو خبر داده، که البته رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه این موضوع رو تاکید کنه و به نقل از حالوش ما اون خدمتتون عرض می‌کنیم.
به خاطر اینکه اینترنت در ایران قطع هست، هنوز آمار دقیق و مشخصی از تعداد بازداشت شدگان، کشته‌ها و زخمی‌ها منتشر نشده. با این وجود خبرگزاری‌های حکومتی از کشته شدن 6 تن در جریان اعتراضات پنجشنبه 18 دی ماه خبر دادن.
و البته آمار کشته شدگان این 13 روز هم که رقم‌ها متفاوته و البته همکاران ما در تحریریه رادیو فردا یه کار تحقیقی کردن، فرشته قاضی یک مطلبی رو منتشر کرده که فکر میکنم 32 نفر رو تونستن تاییدش رو بگیرن که متاسفانه در این درگیری ها کشته شد.
33 نفر. در ادامه برنامه خواهیم پرداخت به ماجراهای این 12 روز و به خصوص شب 12.
خب خیلی خوشحالیم که کماکان با ما هستید با کافه فردا و در این لحظه مهمون داریم. چه مهمونی! دوست خوبم، همکار قدیمی نیما اکبرپور، روزنامه‌نگار و کارشناس فناوری. نیما جان خیلی ممنون که به ما پیوستی در این شرایط حساس کنونی.
سلام میگم جلال جان، ممنون از اینکه دعوت هم کردید و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزتون، به خصوص اونایی که در داخل ایران هستند.
بله. خب طبیعتاً حوزه تو حوزه اینترنت و فناوری و این حرفاست و الان با توجه به وضعیت فجیعی که برای اینترنت ایران پیش اومده از اعتراضات گسترده دیشب تا الان، به نظرم برای خیلی از شنوندگانمون سوالی که الان چه وضعیتیه. نیما، ظاهرا نقشه ایران از نظر اینترنتی وارد یک کسوف، یه تاریکی عمیق شده، درسته؟
الان توصیف درستی کردی جلال جان. وضعیت تقریبا البته از 12-13 روز پیش شروع شده، یعنی به تدریج این بار سعی کردن که دسترسی مردم رو مختل کنن. یعنی اگر در دفعات قبل مثلا در جنگ 12 روزه یهو اینترنت رو خاموش میکردن مثل وضعیت که الان داریم، این بار در چند روز اول سعی کردن سرعت رو بیارن پایین، به اصطلاح مدیریت کنن و هزینه های سیاسیشون رو بیارن پایین، چون خب اون قطع اینترنت میتونست واقعا یک سر صدای بیشتری رو اون موقع ایجاد کنه. اما بعد از چند روز تصمیم گرفتن که با دستکاری یک تر از پروتکل های زیرساختی بخش به اصطلاح مدرن اینترنت رو مختل کنن، بخشی که منجر میشه به اینکه مردم بتونن در پیام رسان ها بهتر با هم دیگه مرتبط باشن، وی پی ان ها رو در واقع بتونن باز کار بکنن و همینطور مونیگرها بتونن به راحتی صفحات رو باز کنن. این تیکه رو اومدن دستکاری کردن. نتیجهش این شد که مردم وصلی بودن تا همین دیروز پریروز، در واقع پریروز، ولی اصلا اینترنتشون ناکارآمد بود، عملا خیلی اعصاب خردکن بود. فاز جدیدی که از دیروز شروع کردن در واقع خاموشی مطلق اینترنت هست، چیزی که حتی من میتونم به جرات بگم وضعیت بدتری داره نسبت به دوران جنگ، به خاطر اینکه ما در اون دوران میتونستیم باز هم اکوتوک ارتباطاتی بگیریم، البته منظورم حد سفیدا نیست، کسانی که با وی پی ان وصل بودند تکوتوک میشد ارتباطاتی داشت یا برخی از وی پی ان ها کار میکرد. این بار واقعا خیلی شرایط سیاه‌تره، خیلی دسترس فرقی نمیکنه کجای کشور باشه. از طرف دیگه حتی خطوط تلفن رو هم مختل کردن، یعنی شما الان زنگ بزنید مستقیم به شماره ایران، احتمال اینکه این صدای ربات بشنوید یه صدای از پیش ثبت شده که به انگلیسی سی هم داره میگه، معلوم هم هست که حتی ماشینی داره صحبت میکنه، برخورد میکنید. و هرچند ممکنه که در داخل کشور یک سری ارتباطات رو باز نگه داشته باشن به شکل اینترنتی داخلی در واقع. و خب به هر حال اگر بخوان این وضعیت رو ادامه بدن، علاوه بر این که دچار ضرر هنگفتی میشن در حوزه اعتصابایی که داریم میبینیم در خیابون، یعنی مغازه ها بسته است، اقتصاد دچار مشکل میشه، اون بخشی که مربوط میشه به اقتصاد آنلاین هم دچار مشکل شدیدی خواهد شد. برای اینکه کوچکترین اختلالی در این اپ‌ها، ابزارها، سرویس‌های داخلی میتونه ضررهای هنگفتی بزنه. شما در نظر بگی مثلا یه کسی میخواد تاکسی اینترنتی بگیره یا سفارش کالایی رو بده و خب اصلا جی پی اس مثلا کار نکنه، بعد نتونن بیارن به دستش برسونن، یا دچار مشکل اختلالات دیگه ای بشه، حالا جی پی اس رو مثال زدم، به هر حال فانکشن نکنه دیگه، نتونه به اون اندازه‌ای که میتونه موثر باشه سرویس خودش ارائه بده. خب این در طولانی مدت باعث میشه که هم اون شرکت‌ها ضرر کنند و هم در نهایت حکومت دچار مشکل بشه. به نظر من خیلی نمیتونه این ادامه بده، هرچند ممکنه که تصمیم بگیره که چه می‌دونم یه هفته هم ادامه بده مثلا اینو، ولی دائمی نخواهد چون این شرایط به نظر
درست. ولی خب میدونیم نیما که حالا جدا از سیستم اینترنتی که در داخل ایران هست و از داخل سیستم داخلی ایران به اصطلاح هدایت میشه و به راحتی حکومت میتونه با کم و زیاد کردن سرعت یا اصلا خاموش کردنش اونو کنترل کنه، خب استارلینک هم یه تعدادی که حالا گزارش های مختلفی هست در ایران وجود داره و من میدیدم که بعضی از اونایی که استارلینک دارن هم مثلا در ایکس یا همون توییتر سابق میگن که این هم مختل شده، ظاهرا از طریق همون جمینگی که برای ماهواره انجام میدادن این رو هم دارن مختل میکنه. اینم ظاهرا از نظر علمی امکان پذیره، درسته؟
از نظر علمی امکان پذیره، ما مطمئن نیستیم الان داره جمینگ رخ میده، شواهد مشابهش هست، یعنی امکان هست که مثلا جمینگ رو در رده های نظامی انجام بدن در واقع و بخوان کار ماهواره ها رو مختل کنن. خب این تبعات دیگری هم براشون خواهد داشت دیگه، چون برای اینکه شما اون وقت به عنوان یک حکومت فقط ارتباطات با مردم رو مختل نمی کنید، شما دارید به یک شرکت دیگه هم ضرر می زنید یا دارید کاری می کنید که اون ماهواره ها فقط در فضای ایران کار نکنن، جای دیگه هم که اون بغل هم که میرن کشور بغلی کشور اونورتری هم دچار اختلال بشه.
درسته.
این وضعیت قدیمی که ما میدیدیم مثلا پارازیت مینداختن به صورت آفلینک، یعنی به جای اینکه به صورت محلی پارازیت بندازن در اون خود ماهواره رو مستقیم هدف میگیرن و خب همه جا دچار مشکل اینجوری فقط این سرویس شما
کاملا مشخصه. و حالا من توی توییتر یا همون ایکس سابقت من یه توییتی از خودت دیدم که پین کردی بودی، مال دیروز بوده احتمالاً، و یک اشاره کرده بودی که حالا اونجا یه کمی فکر کنم اینجا فرصت باشه که بشه اون توییت رو باز کرد، چون گفته بودی که میدونیم احتمالا هنوز داخل ایران یا داخل حکومت نمیدونم هنوز افرادی هستن که این پیام رو میبینن و در جایگاهی قرار دارن که تصمیم‌های فنیشون میتونه بر شرایط ارتباطی مردم مؤثر باشه. یکم اینو بازش میکنی دقیقاً که ببینیم اصلا این آدم‌ها احتمالاً کیا هستن، نه منظورم حالا مشخصاً چه دسته ای از افرادن و چه کار میتونن بکنن این آدم‌ها،
به غیر از وضعیت کسانی که تصمیم گیر هستن و اینجور مواقع کلن سیاست گذاریشون فیلترینگ هست، کسانی هستن که به هر حال مجری این کارها هستن، در واقع مهندسان میانی، واقعا کسانی که دارن اینا رو پیاده سازی میکنن، یعنی درخواست های مبتنی بر فیلتر کردن، خاموش کردن رو. به هر حال کسانی هستن میشه در واقع در نظر گرفت که در خود سیستم آدم های فنی هستن، همیشه راه های در روحی رو میتونن باز بذارن یا حداقل گزارش ندن یا حداقل در چنین مواقعی یه مشکلاتی در واقع وجود داشته باشه که اون سیستما کار نکنن یا حداقل اکتیف نباشن که این وضعیت فیلترینگ رو شاهد نباشیم. در واقع روی سخن من
درست.
در اون توییتر با کسانی هست که حالا شاید همراهی ندارن با سیستم و دارن این کار رو انجام میدن فقط به عنوان مجری کار، در واقع همون مامور و معذور. اون چیزی که من نوشتم خطاب به اوناست و به نظر من بایست در چنین مواقعی تصمیم بگیرن که حالا میخوام بگم سمت درست تاریخ و اینا کلمات خیلی میتونه قلم به سلمبایی باشه در آینده اگه نگاه کنیم به این حرفا، ولی واقعا به نظر من با مردم باشن و ارتباطات خودشون رو ارتباطات مردم رو کاری بکنن که مختل نشه یا حداقل راههای دروی وجود داشته باشه.
و به عنوان سوال آخر نیما جان، اگه بخوای به عنوان کارشناس عرصه فناوری به کاربرانی که الان در داخل ایران هستن و در این خاموشی مطلق اینترنتی به سر میبرن توصیه‌ای بکنی، چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اینکه بتونن به هر حال با یک کلکی از به شبکه جهانی اینترنت دست پیدا کنن. نمیدونم مثلا توصیه‌ای وجود داره در این شرایط یا چی؟
من نمیتونم بگم چه جوری به اینترنت میتونم برسن، تنها به این علت که واقعا ما تصویر و چشم انداز درستی از وضعیت داخل کشور نداریم، بخاطر اینکه اونجا نیستیم. تمام مشاهدات ما برمیگرده به دیتاهایی که در واقع انعکاس پیدا میکنن داخل ایران. اینجوری نیست که انگار فرض کنید که نتونی ببینی جلو تو و یه فریادی بزنی و انعکاس اون فریاد بفهمی دیوار چند متر فاصله داره یا چه وضعیتی داره. اینم اینجوریه در داخل کشور. من نمیتونم بگم دقیقاً چه کار میتونم بکنم، اما اگر سراغ اپلیکیشن ها و ابزارهایی برن که غیر متمرکزه، مثلا به طور مشخص این روزا خیلی درباره دلتا چت این برام و شنیدیم، ما ابزارهای مشابه اون و داریم میبینیم که حتی برخی و اپلیکیشن های دیگه مثل نقطه ها رو مثلا این روزا دارن تبلیغ میکنن به خاطر اینکه مردم بتونن با نصب این اپ ها رو گوشی های خودشون یک شبکه بین خودشون درست کنن. یا حتی مرورگرهایی هست مثل مرورگر سینو ENO که این باعث میشه که دقیقاً شما بتونید یک سری وبسایت های خبری رو باز کنید به این شکل که انگار از یک نقطه ای اگر وبسایت تزریق بشه به شبکه، مردم با دست به دست کردن این سایت ها میتونند در واقع فارغ از شبکه اینترنت پیام های خودشون رو به هم برسونن. این تنها چیزی که به ذهن من میرسه، اما در شرایطی که اینترنت قطعه، دسترسی و دانلود همین اپ ها هم تقریبا سخت یا غیر ممکن میشه و باید از روش های دیگه ای به سراغش رفت. البته هستند ابزارهای دیگه ای که حالا قبلا ما توشه رو داشتیم، الان توشه تقریبا فکر کنم نزدیک یک سال کار نمیکنه، ولی اخیرا شاهد سرویس مشابهی هستیم به نام رستم که یک کانال ماهواره‌ای هست که کار مشابهی انجام میده و البته نسبت به توشه هم چند تا کار بیشتری انجام میده. مثلا با اون رد باتن روی کنترل های تلویزیونی امکان این وجود داره که متن وبسایت های خبری رو به صورت حالت تلتکس، یادتون از قدیم ما میتونستیم ببینیم، یه همچین چیزی میتونن اونجا مطالعه کنن. برای وقت به اینترنت وصل نیستند، این میتونه برای دریافت خبر، خب اینترنت نیست ولی برای دریافت این که بدونن چه اتفاقی داره میفته، حداقل برخی از وبسایت ها رو مطالعه کنن و اخبار آگاه بشن.
بسیار ممنونم نیما جان که یک سری زدی به کافه ما. فکر کنم با وضعی که داره پیش میره در هفته های آینده هم بازم مزاحمت خواهیم شد.
باشه، میگم امیدوارم به هفته آینده نکشه و زودتر حداقل اینترنت آزاد بشه.
یعنی چی نمیشه دو قایقار هل ز پول بند اومده و باشه های قفل بشه عاشقان جنگیر، عاشقان کشت، عاشقان ایستاد، عاشقان مرد و تنها دنیا که روبه رومه چشت چشت دلامی لرز نمیمونه خش رو خش زیر چار چوب آقایم شی ولی اونا را میشکونم از تحجب ده بیمونه پک پک ترس از جنگ برای آزادی مثل تاریکی محض ترس مشعله همه فکر رفتن رد پایی عشقار روی تقبای گونه ها و مرگشون کنار مرز لبخند خودت بیت کن این ابتدای جاده است کی گفته این جنگ عادلان است بیا واسیم رو بلندترین صدای عالم چشاد وا کن این جای جای تازه است اگه با تیش وقت نمیخندن اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی باد نمیگن.
خب بعد از اعتراضات گسترده و چشمگیر مردم ایران در پنجشنبه شب، درست در شبی که فرداش یعنی امروز 19 دی بود، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک دیدار داشت به مناسبت چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن قیام خونین 19 دی ماه.
بله، واقعا این مناسبت و تقارنش با اعتراضات گسترده مردمی در ایران در شب 19 دی رو میشه یه شوخی عجیب و بی‌رحمانه تاریخ با جمهوری اسلامی و رهبرش دونست، به خاطر اینکه این چیزی که اینا بهش میگن قیام 19 دی رویدادی بود که در 19 دی 1356 اتفاق افتاده بود.
بله، اون سال انقلابیون 57 در اعتراض به چاپ یک مقاله در روزنامه اطلاعات در قم یک راهپیمایی ترتیب دادن که به درگیری منجر شد و امروز صبح هم که روز 19 دی بود، جمعی از ذوب شدگان در خامنه ای و نظامش به همین مناسبت رفته بودند به دیدار رهبرشون.
طبیعتاً در این دیدار خامنه ای در حالی که احتمالاً به خاطر ماها زندگی در اعماق زمین خیلی جونی هم نداشت که حرف بزنه، به رویدادهای شب گذشته واکنش نشون داد و طبق همون فرمول همیشگی شروع کرد به فرافکنی و خط نشون کشیدن.
مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی‌کنه. شما هر کی می‌خوای باش، مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود می‌دونه، نظام اسلامی هم تو رو مردود می‌دونه. این مربوط به اینا، اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
جلال میدونی چی جالبه؟
چی جالب؟
این جالبه که جملاتی که ایشون گفت فقط و فقط اسم خودشو کم داشت و نسبتهایی که به رئیس جمهوری آمریکا و دیگران داد این روزها توسط مردم ایران به خودش داده میشه.
بله ولی خب یکی از صفات بارز این مرد عجیب اینه که توی دوربین و چشم مخاطبینش با اعتماد به نفس نگاه میکنه و حرفهایی که در مورد خودش صدق میکنه رو به دیگران نسبت میده.
صد آشغال آتیش میزنه برای که او خوشش بیاد. همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.
و کسی نیست به ایشون بگه که چند صد هزار، نه، اگر کشته های مربوط به فعالیت های نظام شما توی همه این 47 سال رو نه تنها در ایران که در کل منطقه خاورمیانه بشمرن، شما اندازه جمعیت یک کشور کوچک رو به کشتن دادید تا بقای خودتون رو تضمین کنید.
حالا اون همه آدمی که به زندان انداختید، از کشور فراری دادید و به خاطر اینکه با زورگویی های شما همراه نشدن زندگی و مال و منالشون رو دست دادن و بشمرین که میشه چند تا کشور رسمی.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون به اون خوشه. او اگه میتونه کشور خودش اداره کنه، کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
بله واقعا تصور فردی که با دیدن سرنوشت صدام و قذافی و بشار اسد و حسن نصرالله و اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و قاسم سلیمانی و تمام اون فرماندهان کشته شده در رخت خواب سپاه و به خصوص این آخری یعنی نیکولاس مادورو رو میبینه ولی خودشو به ندیدن میزنه و مسئله رو به استهزا و مسخره کردن برگزار میکنه، تصور سختیه.
ولی مهدی متاسفانه این تصور نیست، یه واقعیت. مردی که سالهاست داره دونه دونه پیشبینی هاش یکی از یکی غلط‌تر در میاد، رهبر غیر فرزانه‌ای که میگفت نفع آمریکا در سال 2021 تموم میشه، یا همونی که گفته بود نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، همونی که سالها پیش در سند چشمانداز پیشبینی کرده بود که ایران در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی علمی فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا و خاورمیانه تبدیل خواهد شد، و البته الان هم داره این حرفا رو میزنه.
او دستش به خون بیش از هزار ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه هزار و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد. دستش به خون ایرانی ها آلوده است. اون وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم. یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکردم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن.
بله به قول هانا آرنت، نظام های توتالیتر در نهایت توسط همان دروغ های نابود می شوند که با آنها ساخته شدند، و رهبر مورد نظر ما هم کماکان داره با تولید انبوه دروغ و فرافکنی سرعت فرو ریختن خودش رو بالا و بالاتر می بره.
و این رو هم می دونیم که متخصصین علوم سیاسی و اجتماعی معتقدند که پایان دیکتاتورها معمولا ناگهانیه، ولی این امر مقدمات طولانی داره.
و اونچه که ما دیشب دیدیم نشون میده که شاید داریم به پایان اون مقدمه طولانی 47 ساله نزدیک میشیم.
فرمانده خدافظ، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. تابلو شدیم، داره بوش در میاد، خون شما سو جدول الان دیگه. به به، بوی سوختن میاد، داره آخور رو منقل کباب میشه. کشور رو سر تو خراب میکنیم، کشتین فکر کردی ثواب میکنین، حالا مامور عقده ای ترسیدی چرا؟ پس بگو چرا داری فرار میکنی ها؟ مردم ریختن تو خیابو شورتتون آویخته است،
جمشید پیش هم هست و کل تو ما بیشتر بالون جیب محکم از قاضیش خر دوتام اصره بست پا پیچم میشه یه بیت که رهبرم قاتیش هست میگم این بیتو با ساتیش زد سردشه میره پاس مجتبا روی آتیش این قتل هم باید ثبت بشه توی تاریخ رو پولتون حساب میکنی ولی تا به جنبی دیگه پولی تو حساب نیست مردم واستادن روبروت اون باتومو میکنن تو جلوت خیابونا مال ماست روی زمین نمیمونه خونمون میگیم افساد میده پشت سپاه مرگ بر کل نظام افساد میده پشت سپاه مرگ بر کل نظام
پانیده سلام
سلام
خوبی سلامتی دیگه آره دیگه توی این اوضاع و احوال شاید دیده باشن یک سری از مخاطبان خودت در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام که یک ترانه اعتراضی خوندی به مناسبت این روزهای اعتراضی در ایران.
بله.
توضیح بده برام. از کجا اومدش این شعرش؟ بگو اصلا
داستانشو بگم.
داستانشو بگو. شعر مال کیه؟ آهنگ مال کیه؟ همش مال خودته؟
داستان شکلی بود که خب من خیلی دوست داشتم که یه کار اعتراضی تو این روزا سریع یه چیز خیلی کوتاه آماده کنم در حد این که لب به کلام در واقع توش گفته بشه و خیلی هم چون وقتی طولانیش میکنی یه ذره هی دیر میشه هی نمیشه که انجامش بدی این تو فکرم بود ولی هنوز شروعش نکرده بودم یکی از ویدیوهایی که خیلی روم تأثیر گذاشت برای نوشتن این شعرش یه خانومی رو توی اینستاگرام دیدم که مثلا همسنای مامانم شاید
دقیقا اون ویدیو رو آدم نگاه میکنه حس میکنه که مامانشه خالشه آره. خیلی حس آشنایی داره اون خانم
میخوایم با هم بشنویم
یه بخشش رو میتونیم با هم بشنویم
به من میگن چرا تو این پست رو میذاری یه موقع برات خطر داره خطر داشته باشه از چی باید بترسم از پسری که 34 سالشه هنوز نمیتونم زنش بدم باید بترسم از دخترم که 30 سالشه هنوز ازدواج نکرده باید بترسم ترسی دیگه ندارم از حقوق شوهر بازنشستم که 20 تومن داره میگیره باید بترسم یا خودم که 51 سالمه مستاجرم باید بترسم از چی باید بترسم ما ترس نداریم از سکه 160 میلیونی باید بترسم یه جون دارم فدا یک جفت بچه‌ام میکنم حداقل شجاعت اینو دارم که بچه‌ام فردا سر بلند کنم میگم مادرمو برامون کپی کرد میگم که مادرمو شجاعت اینو داشت که رفت جلو رفت
از مادر پا
کرد نمیشنم
میگم
مادر چی کار کردی
مطمئنن رو بقیه همون تأثیری رو گذاشته که رو من حداقل گذاشته
البته این یه بخشش بود طولانی تره حدود 2 دقیقه است توی اینستاگرام و حتی شاید جاهای دیگه هم قابل دسترس باشه
این که با شجاعت تمامش اومد جلوی دوربین وایستاد و با اون نمیدونم یه حس غریبی بود برای من از این که همزمان هم غم انگیز بود برام هم شجاعانه بود هم دیگه انگار هیچی نداشت برای
هیچی برای از دست دادن آره. انگار نداره و این حکایت خیلی از ایرانی هاست دقیقا داخل ایران.
و این خیلی رو من تأثیر گذاشت همینجوری زار گریه کردم با این ویدیو و این کلمه که هی تکرارم میکرد که من چی دارم بترسم از چی باید بترسم این خیلی مون توی ذهن من واقعا از چی باید بترسه مثلا دیگه پیش خودم داشتم فکر میکردم من که جایی هیچ کدوم از دوستان نیستم داخل ایران هیچ درکی ندارم شاید اونقدر که اونها دارن خب تجربهش میکنن ولی حسشون میکنم با تمام وجودم و این شد که وقتی که نشستم پای داستان که بنویسم یه چیزی همش این میمد که دیگه از چی باید بترسم و شروع کردم نوشتن کار خب شعر و ملودی از خودمه تنظیم رو به خاطر اینکه بخوام سریع انجامش بدم از AI کمک گرفتم و یه چیز کوتاه 1 دقیقه ای شد در نهایت 1 دقیقه و 4 ثانیه و اینا
خیلی تنظیم باحال و آره. میشه گفتش که نمیدونم چجوری بگم مهیج شاید لغت درستی نباشه یک شور و یک حرکتی توشه
دقیقاً اصلا همینو میخواستم یعنی پرامپتی هم که نوشته بودم براش دقیقاً یه چیز این تو همین فضایی که داری میگی بود و برام مهم بود که یه حس شعاری هم داشته باشه خلاصه اونو درست کردم و هی تنظیم های مختلف شنیدم و اینا دیگه خلاصه این احساس که هم خیلی بیشتر بهش میخوره و دیگه دادم به یکی از دوستام که اونم موزیسیانه و من باش آلبومامو کار کردم امیر حسین فیضی میکس و مسترش رو انجام داد و در نهایت همه اینا در از حالا دیدن ویدیو که یه بار دیدم، از روزی که نشستم باش یه روز فقط نوشتم و ساختم آهنگو، یه روز کار میکسش طول کشید، یه روزم حالا یه ویدیویی گرفته بودم که بتونم تاثیرگذارتر باشم روی اینستاگرام که بیشتر دیده شه، نه بخاطر اینکه خودم دیده شم، بلکه ویدیو کمک میکنه که اون آهنگ شنیده شه. و سعی کردم اون حسی رو که از آدم، نه تنها از این خانومی که الان شنیدیمش داشتم، حتی سعی کردم که اون حس شجاعانه دخترها و پسرامون که میرن لباس میپوشن، الان خیلی از این ویدیوها درست میکنن که کفشه مثلا پاشنه بلندشون رو گذاشتن جلوی دوربین و اونو میزنن کنار، پوتین میپوشن برای اینکه برن مبارزه کنن. برام اینطوری بود که من میخوام از دل جماعت یه چیزی نوشته باشم و حس اونها رو تبدیل به ویدیو کنم. بازم میگم واقعا این سعی کردم زبان اونها باشم، نه اینکه من ادعایی داشته باشم خودم.
اسمی هم گذاشتی روی این؟
نمیترسم.
نمیترسم. بریم با هم بشنویم ترانه نمیترسم رو از پانیدا.
دیگه از چی باید بترسم؟ سازی نذاشتی تا باش برسم، پر کینه پر خشمم، چیزی به جز جونم نمونده توی دستم. نه نمیترسم، نمیترسم از توی حضور، نمیترسم، نمیترسم، چیزی نمونده زنون، نمیترسم.
خب هانا سلام.
سلام مهدی.
خوش اومدی به کافه فردا. قرارمون این بود که امروز بیای در مورد ونزوئلا صحبت بکنیم، ولی اتفاقاتی که از دیشب یعنی پنجشنبه شب افتاده تا به الان ما رو به این واداش که بریم سراغ اون چیزی که باید
راجع به ونزوئلا صحبت
نکنیم. خب یه گفتگوی داشتی با جک گلدستون.
درست.
توضیح بده برامون در رابطه با ایشون، متخصص تئوری‌های انقلاب.
بله، آقای گلدستون شاید کسانی که کمی دنبال مسائل تحلیلی تر باشند در طول 4-5 سال اخیر مصاحبه‌ای از ایشون رو دیده باشند. من خودم فکر میکنم که سالگرد جنبش زن زندگی آزادی بود آخرین باری که با او مصاحبه کرده بودم و فکر میکنم دلیل این که مهم صحبتهای او رو شنیدن اینه که آقای گلدستون در طول این سالهای اخیر وقتی که مورد سوال قرار میگرفت درباره وضعیت در ایران، اتفاقهایی که ما جنبشهای اعتراضی متعددی که در طول مثلا یک دهه اخیر خصوصا شاهد اون بودیم، خیلی تاکید میکرد که به نظرش شبیه انقلاب نیست اون چیزی که میبینه و دلایل مشخص خودش رو هم میگفت. امروز وقتی که من با او صحبت کردم خیلی گفتگوی عجیبی هم بود، به خاطر اینکه در سفر بود، در یک فرودگاهی در اروپا داشت با ما صحبت میکرد، معمولا از آمریکا با ما صحبت میکنه. آقای گلدستون معتقده که اون چیزی که ما در ایران هم اکنون در 12 روز گذشته و مشخصا پس از شب گذشته شاهد اون هستیم میتونه آغاز یک روند انقلابی باشه.
پرسشی که خودت هم مطرح کردی، پیش انقلاب یا انقلاب؟
همون دقیقاً مسئلهش اینجاست که هیچ وقت با این صراحت لهجه من از اون نشنیده بودم که روند رو روندی بدونه که میتونه منتهی به انقلاب بشه. یعنی میگه این آغاز، اون لحظه انقلابی این آغازشه. دلایل خودش هم داره برای این تحلیلی که داره و میگه که به هر حال به نظر او شکلی که این اعتراضات شکل گرفته، وسعتش، ما به هر حال از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک. واقعا ما وقتی که نام برخی از این شهرها رو حتی پیش از این متاسفانه نشنیده بودیم، به دلیل اینکه بسیار کوچک هستند. تو وقتی که درباره یک جای، به هر حال ایران صدها شهر در ایران هست، احتمالاً نمیتونی اسم همه شهرها رو شنیده باشی، ولی وقتی یک حرکتی این چنین فراگیر میشه، به نظر او فرق داره با اتفاقات پیشین. بعد هم گروه های اجتماعی مختلف هست. ببین ما وقتی که مثلا تهران شب گذشته رو نگاه میکنیم، شما از شمال تهران داری ویدیو و تصویر میبینی تا مناطق فرودست پایتخت ایران، از مشهد داری میبینی، از بجنورد میبینی، از جنوب ایران از دزفول میبینی، از آبدانان هم میبینی. برای همین آقای گلدستون معتقده که این فراگیری و این شعار مشخصا هدف گرفته افته شدن سیستم به عنوان یک نظام سیاسی، اینها همش دلایلی است که به نظر او ما رو در آغاز یک لحظه انقلابی قرار میده. اما این رو باید تاکید بکنم، از خودشم پرسیدم، انقلاب به معنی این نیست که اتفاق داره میفته، و انقلاب به معنی این نیست که اگر اتفاق بیفته الزاماً موفق میشه. به خاطر اینکه گلدستون توضیح میده، میگه اتفاقایی هست که انقلاب موفق میشه، موفق نمیشه، موفق میشه و بعد شکست میخوره. ما در تاریخ معاصر در جهان بسیار داریم از این نمونه ها. مثلا صحبتی که میکنه، مقایسه که با مصر سال 2010 میکنه، اگه خاطرت باشه میدان تحریر در چنین روزهایی هم بود، در یک زمستان سردی در اروپا بود که ما نگاه میکردیم تحولات رو در مصر. میگفت که وقتی که اتفاق مصر میفته، ما حتی تا وقتی که اتفاق هم میفته نمیفهمیم که داره اتفاق میفته، به دلیل اینکه پشتش رو نمیدیدیم، نمیتونستیم بگیم که الان بله این اعتراض هی داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، اما بعدش چه اتفاقی قراره بیفته. و اون وقت تأکیدی که درباره نیروهای نظامی میکنه
و 48 ساعت و 96 ساعت آینده رو حائز اهمیت شمرده. حائز اهمیت میدونه.
فکر میکنم بیشترین تأکیدی که توی مصاحبه میکنه بر مسئله نیروهای نظامیه، به خاطر اینکه میگه باید مشخص بشه که این نیروهای نظامی تصمیمشون این بار چیه. آیا میخوان مثل همیشه فرمانبردار باشند از رهبر جمهوری اسلامی، که شنیدیم امروز چگونه معترضان رو خطاب قرار میده و میگه که اینها همه عامل خارجی ان و اینها تخریبگران و مثل همیشه حرفایی که میزنه، و میگه که باید دید که نیروهای نظامی، که ما میدونیم در ایران به هر حال نیروهای نظامی اشکال مختلفی هم دارن، شما در ایران ارتش دارید، سپاه پاسداران دارید، بسیج دارید، در نتیجه گروهای مختلفی هم هستن، که رفتار این نیروهای نظامی چگونه خواهد بود. اگر این نیروهای نظامی مثل دوره‌های پیشین که ما شاهد کشته شدن صدها معترض در خیابان‌های ایران بودیم در 1401، 96، 98، پیش از اون در سال 88 و پیش از اون، اگر نیروهای نظامی بخوان ادامه این روند رو بدن، به یک سمت خواهد رفت، یا اگر بخش‌هایی از این نیروهای نظامی نخوان به سوی همه این معترضان که حالا گروه‌های مختلف هستند، پیر و جوان، زن، مرد، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، اگر نخوان شلیک بکنن، اون وقت چه اتفاقی میفته. و برای همین معتقده که این دو سه روز آینده مشخص میکنه این مسیر رو که شاید به کدوم سمت میتونه بره. اما باید این رو بگم که من به غیر از آقای گلدستون، تحلیل‌های بسیار زیادی رو دارم میخونم از ناظران این وضعیت در کشورهای مختلف، چه اونهایی که خیلی از نزدیک ایران رو میشناسن، چه اونهایی که جنبش‌های اجتماعی رو در سراسر دنیا نظارت میکنن بر اون. بسیاری معتقدند که این مسیر به هر سمتی که بره یک نقطه عطفه و هموار نیست. این رو بسیاری تاکید میکنن و خود گلدستون هم واقفه بر این موضوع و میگه که واقعا پیش بینی ناپذیره.
ممنون ازت. از شنوندگان کافه فردا و رادیو فردا میخوایم اونا که علاقه مندن به وبسایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی سر بزنن و گفتگوی پانا کاویانی و جک گلدستون رو میتونن کاملش اونجا بشنون.
اینجا بلوچستان است، خونستان بیش ناسنامگان، محل دفن دیکتاتورها، فریاد زخم زندگان. اینجا آذربایجان است، صدای ستارخان، آسمان شاهین ها، با
غرور عظمت زابلان، اینجا کردستان است، گورستان فاشیستان، طلوع خورشید آزادی، صدای رهایی انسان، اینجا خراسان است، بزرگ خراسان، قلعه عظیم تاریخ، قلب ایران است، اینجا خوزستان است، ثروتمندان فقیران، رود دشمن کش درین میدان جنگ شیران، اینجا مازندران است، خواهر گیلان، دریای مرگ خفقان، جنگل پلنگان، اینجا لرستان است، فریاد بی بی مریم خان، گورستان شیرهای سنگی، زاگرس دلیران، اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما، پایان این پایان است.
خب مرسی که همچنان شنونده کافه فردا هستید. یک مهمان داریم از اورشلیم.
بله،
از اسرائیل، فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم همراه ماست. فرنوش جان سلام، وقت بخیر.
درود بر شما.
سلام مهدی گرامی، من مهمان نیستم، من خودم یکی از صاحب خانه ها هستم.
راست میگه، شما میزبانین و مرسی که
ما رو به کافه فردا دعوت کردید.
به کافه خودتون. ساعت چنده الان اونجا تو اسرائیل؟
7:20 دقیقه.
7:20 دقیقه. اینجا در پراگ
نه 5:20 دقیقه. 5:20 دقیقه. تفاوت ساعت اسرائیل و ایران
یک ساعت و نیمه
و با شما یک ساعت.
آره، اینجا الان
یعنی تهران یک ساعت و نیم از ما جلوتره، شما یک ساعت از این بخش خاورمیانه عقب‌تر هست.
بله، تهش میشه که ما الان اینجا 4:20. ایران شما چندین آقا جلال؟
ایران الان ما 18:50 دقیقه.
18:50 دقیقه. فرنوش هم 5:20 دقیقه. خب فرنوش جان، اگر که موافقین برامون بگید که رسانه‌های اسرائیل چه واکنشی داشتن، حالا چه رسانه‌ها چه مقامات اسرائیلی نسبت به آنچه که در ایران اتفاق افتاده، به خصوص پنجشنبه شب.
اولا که بگم چقدر خوب شد کافه فردا برگشت. نمیدونم، امیدوارم که این عبارت گذشت موقت هم هر چه زودتر هست بشه و چه برنامه خوبی بود و هست و موفق باشید. مهدی گرامی، مسلماً برای اسرائیل، یک کشوری که میدونین خمینی وقتی که حتی روی کار نیومده بود، در اون اولین کتاب‌های خودش، یکی از کتاب‌هاش به اسم حکومت اسلامی، سر ستیز با اسرائیل رو برداشت و وقتی هم که مسلماً در سال 1357 قدرت رو به دست گرفت، یکی از اولین کارهایی که کرد با آمدن یاسر عرفات به ایران، اون سفارت اسرائیل در خیابان کاخ رو به فلسطینی‌ها دادن و یاسر عرفات و احمد خمینی رفتن روی اون بالکن سفارت اسرائیل وایستادن و اونجا رو غصب کردن و اون تحولات رخ داد. 47 ساله که حیات و ممات اسرائیل و هر چی که در اسرائیل هست انگار که با جمهوری اسلامی ایران آمیخته شده، از ارتش و جامعه و اقتصاد و هر چی که بگیم، بارزترین نمودش همین 6 ماه اخیر بود. معلوم بود که وقتی که چنین رویدادهایی رخ میده، وقتی که 13 روز پیشون اولین جرقه اعتراضات در بازار تهران و پاساژ علایالدین و اینا زده شد، خب اون رو یکی دو سه روز اول رسانه‌های اسرائیل میگفتن خب حالا یه چیز کوچولویی شده، مثل بقیه تظاهرات و اعتراضات در ایران فرو نشانده میشه و خب این مسئله اقتصادیه و خب این اینطوری و اونطوری و اینا، ولی بعدن هر چه که رفت و بیشتر شد و مخصوصا از روز گذشته، یه دفعه اینا دیدن که نه، با یه ممکن هست که با یک نقطه تحول روبرو باشن و بنابراین همه اون تحلیلگرهای اسرائیلی غیر ایرانی زاده که یعنی همشون اسرائیلی و خارجی تبار و اینا هستن، حالا ببین کی به کی اینجا داره میگه خارجی، همه اونا مثلا میگفتن نه خب رهبری وجود نداره، اپوزیسیونی به اون صورت نیست، این حکومت خیلی قویه، سپاه داره، بسیج داره، یگانه ویژه داره، این داره، اون داره، و هی میومدن هی به توان رژیم ایران رو هی مطرح میکردن و میگفتن که خب فقط تنها باید با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. حالا از روز گذشته یک مسلمن غافلگیر شدن با این ابعاد بزرگی که مردم ایران توی خیابون ها بود.
و فرنوش جان، یه صحبتی که با هم داشتیم قبل از این گفتگو اشاره کردی خودت به این که بخش‌های طنز هم دارن رسانه‌های اسرائیلی و در اونها می‌پردازن به وقایع و تحولات ایران و شوخی با مسئولان جمهوری اسلامی، حالا از شخص علی خامنه‌ای گرفته تا بقیه، به اونم می‌تونی اشاره بکنی؟
مخصوصا از زمان محمود احمدی نژاد این خیلی خیلی، چون هم یک چهره داشته، صحبتایی که میکرد، نحوه ایستادنش، لباس پوشیدنش خیلی برای برنامه‌های طنز مناسب بود. خب طنز در اسرائیل خیلی خیلی قویه، در یه جامعه‌ای که دائم حتی نخست وزیر و رئیس جمهور و همه مقامات و سیاستمدارا، اصلا سیاستمدارا افتخار میکنن وقتی که در برنامه های طنز و طنز سیاسی بسیار تلخ و گزنده وقتی که چهره های اونا رو مطرح میکنن، سیاست مداره در اینجا به اونا افتخار، به خودشون یه دفعه افتخار میکنن، فکر میکنن حتما خیلی مهمتر هستن. بنابراین در این برنامه های طنز هم همیشه مطالب مربوط به ایران، همین نحوه اظهارات سخنرانی هایی که مقامات ایران میکنن و اینا همیشه کاملا مطرح بوده. من فقط خواستم اینو بهتون بگم مهدی جان که در این روسا رسانه های اسرائیل خب یه دفعه خیلی هم توجه کردن به ایرانی زادگان در اسرائیل، رفتن توی بازارهای اسرائیل، مخصوصا بازار شهر تل آویو، بازار لوینسکی، و اونجا با اون صاحب مغازه هایی که خودشون یا پدرشون یا پدر بزرگاشون حتی اون مغازه ها رو خریدن صحبت میکردن و از اونا میپرسیدن. یعنی اکثر این مصاحبه ها هم تو همون روزای اول بود و اونا هم یه مقدار ابراز بدبینی میکردن، ولی وقتی که هر بار این مسائل مطرح میشه در کنارش یه مطالب دیگه یعنی تو رسانه های اسرائیل هست. مثلا من به یاد دارم که در زمان محمد رضا شاه پهلوی وقتی که روابط خیلی خوبی بین اسرائیل و ایران برقرار بود، یکی از جوایز بزرگ قرعه کشی که تو اسرائیل به مردم میدادن این بود که یه سفر مثلا برن ایران. یادمه که رشته فروشگاه‌های بزرگ همشبیر هر هفته یه قرعه کشی بزرگ انجام میدادن که مثلا اگه شما اینقدر خرید کرده بودین از این فروشگاه، یه قرعه کشی میکردن. اون وقت جایزه‌شون چی بود؟ که یه خانواده 4 نفره رو بردارن و ببرن ایران. حالا رسانه‌ها دوباره همین رو هم مطرح میکنن، مخصوصا که خانم گیلا گملیل وزیر علوم و فناوری که توی این 3 سال اخیر ارتباطات خیلی نزدیکی با شاهزاده رضا پهلوی داشته،
بله.
وقتی که به تازگی این جزئیات پیمان کوروش رو مطرح کرد، توی یکی از بنداش نوشته که وقتی که ایران آزاد اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه برقرار بشه، خط هوایی تل آویو تهران هم برقرار میشه و گردشگری و اینا خیلی رونق خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم فرنوش رام از اینکه از اورشلیم اسرائیل با ما همراه بودید. به کافه خودتون سر زدین، کافه فردا.
خواهش میکنم، امیدوارم که با تغییر و تحولات دوباره اون رونق و حتی گردشگری بین دو کشور برقرار بشه. اسرائیلی ها اصلا انقدر مسافرت های خارجی میرن، همین امسال با وجود جنگ از این 8 میلیون یهودی، حالا 2 میلیون هم عرب هستن در اینجا، ولی از این 8 میلیون حدود 9 میلیون مسافرت کردن به اروپا. یعنی فکرشو بکنین اگه یک دوران دیگری باشه و این گردشگری اسرائیل وارد ایران بشه،
بله.
میتونه چه رونقی بیاره، همکاری های اقتصادی.
بعدشان دیگه وقتمون داره تموم میشه، بعد خداحافظی بکنیم، کافه رو تحویل بدیم.
مرسی از دعوتتون.
مرسی از شما، قربان شما، سپاسگزار. و آقا جلال
دیگه یه سفرم رفتیم اسرائیل و برگشتیم،
بله،
ولی زندگی ادامه داره.
ادامه داره. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما ظاهرن دیگه.
بله دقیقاً، مواظب خودتون باشین به خصوص در این روزها. تا به زودی.
نگاه غمگینت، لباس خونینت، تن پر از خشمت، گلوله در چشمت، سقوط پروازت، صدای آوازت، فرشته های کبود خفه شده در دود، گل جوان را هم پرندگان را هم رفیق من را هم یکی یکی کشتم، بگو نمیخواهم به این شب ممتد، به این توهم بد، بگو نمیخواهم به خاطرت بسپار که آخرش خوب است، نظر